بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل دو جهت از جهات تفاوت بین تزاحم و تعارض را که مرحوم میرزای نائینی بیان فرموده بودند خدمتتون عرض کردیم، اما دو جهت دیگر هم ایشون در ادامه مطلب متعرض شدند و بیان کردند. جهت سومی که ذکر کردند این است که فرمودند مرجحات باب تعارض یا مرجحات دلالی هستند یا مرجحات صدوری. دو دلیل که با هم تعارض میکنه، ما اول میریم ببینیم آیا از حیث دلالی قابل جمع هستند یا نه. اگر از حیث دلالی قابل جمع بودند تعارضشون میشود بدوی، مثلا مطلق با مقید، عام با خاص، ظاهر با ازهر. حالا در اولی اصلا در مطلق و مقید یا عام و خاص میگن تعارض بدوی است، اما در ظاهر و ازهر تعارض بدوی نیست. تعارض مستقر ازهر را بر ظاهر مقدم میکنیم. اگر نتوانستیم جمع دلالی بکنیم، اون وقت نوبت میرسه به جمع از عرض شود که ترجیح از باب صدوری. ببینیم کدام از حیث صدوری مقدم بر دیگری است، که اون وقت میریم سراغ و مرجحات صدوری که حالا موافقت با قول مشهور یا مخالفت با عامه یا نمیدونم موافقت با ظاهر کتاب و اون مرجحاتی که در باب تعارض ذکر شده، بر اساس اونها میایم یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم. اما مرجحات باب تزاحم از این باب نیست. مرجحات باب تزاحم کاری به دلالت یا به صدور دو دلیل ندارد. بعد از این رتبه میان دو تا دلیل با هم تزاحم میکنن، یعنی بعد از اینکه دلالتشون تکمیل است و از حیث صدوری هم مشکلی ندارن، اون وقت میان با هم دیگه تزاحم میکنن. چه بسا اصلا دلیلی که سند ضعیفتری دارد یا دلالت ضعیفتری دارد در باب تزاحم مقدم شود بر دلیلی که سند یا دلالت قویتر دارد. از چه جهت؟ از جهت اهمیت موردش. اگر یه دلیل خیلی از حیث سندی و دلالی درست بگه کنس مسجد واجب است فوراً، یه دلیلی که از حیث سند یه مقداری انقل توش هست، از حیث دلالت هم ظهورش در حد ظهور دلیل اول نیست، آمد گفت که انقاض غریق واجب است. حالا اگر مسجد نجسه، یه کسی هم داره غرق میشه، چیکار میکنیم؟ ما انقاض غریق رو مقدم میکنیم بر کنس مسجد. چرا؟ به خاطر اهمیت مورد. این مورد رو اهم میدانیم. بعد میفرماید که البته ممکنه که بعضی از مرجحات در هر دو مقام مستند ترجیح واقع بشوند، هم در باب تعارض هم در باب تزاحم. ظاهرش این است که در هر دو ما داریم به یک مرجح رجوع میکنیم، اما استناد به این مرجحات در این دو مقام به دو منات است، نه به منات واحد. مثلا در تعارض بین واجب و حرام، تعارض ها نه تزاحم، برخی قائل شدند به ترجیح جانب حرمت. چرا؟ گفتند به خاطر اینکه دفع مفسده اولا و اهم است از جلب مصلحت. پس ملاکش شد چی؟ اهمیت دفع مفسده بر جلب مصلحت. در باب تزاحم هم اهمیت یک دلیل سبب ترجیح آن بر دلیل دیگر می شود. حالا اگر ما ظاهرش رو نگاه بکنیم می بینیم که اهمیت هم ملاک ترجیح شد در باب تعارض، هم ملاک ترجیح شد در باب تزاحم. پس آیا میتونیم بگیم که در دو باب، در هر دو باب ملاک واحد داریم، اونم اهمیت؟ میفرماید نه. چرا؟ برای اینکه منات اهمیت در باب تزاحم جلب مصلحت و دفع مفسده نیست، از اون باب ما اهمیت رو اصلا در نظر نمیگیریم. به حسب مورد، به حسب شرایط، به حسب متعلق میایم میگیم که فلان متعلق در این شرایط الان اهم است از متعلق دلیل دیگر، فلذا اونو مقدم میکنیم. سلام. پس منات درسته که به ظاهرش وقتی نگاه کنیم در هر دو داریم از باب اهمیت صحبت میکنیم، اما منات اهمیت در باب تعارض یه چیزه، در باب تزاحم چیزی دیگر. یا مثلا در باب تعارض ایشون میفرماید که آن چیزی که فاقد بدل است مقدم میشود بر آن چیزی که واجد بدل است، اما به چه مناتی، به چه ملاکی؟ می‌فرماید مناتش اینه، آن چیزی که بدل ندارد حاکم است بر دلیل دیگر، به این معنا که موضوع آن را تبیین می‌کند، مبین دلیل دیگر است، مبین آن دلیلی که متعلقش بدل داره. در باب تزاحم هم می‌فرماید همین امر سبب ترجیح هست، یعنی اگر چیز بین دو دلیل متزاحم یکی بدل داشته باشه یکی نداشته باشه، اونی که بدل ندارد مقدم می‌شود بر اونی که بدل دارد، اما دیگه نه به آن منات، نه به آن ملاک، نه به آن خاطر که داره اونو تبیین می‌کنه موضوعشو، بلکه به این جهت که اون چیزی که بدل دارد نمیتواند سبب تعجیز مولوی برای چیزی قرار بگیرد که بدل ندارد، اما عکس آن درسته. حالا این بحث بدل در باب تزاحم و جلوتر توی فایده چهارم یا پنجم بهش به تفصیل میرسیم. باب تعارض که بماند انشاءالله اگر عمری داشتیم، بحث تعادل و تراجی اونجا راجع به تعارض باید مفصل صحبت بکنیم، اما باب تزاحم بحث بدلش رو همینجا انشاءالله در فایده سوم یا چهارم بهش میرسیم، ببینیم این بحثی که ایشون داره یا بحث تمامی هست یا نه. اما جهت چهارم و آخری که ایشون برشمردند این است، می‌فرمایند تزاهم فقط به اعتبار شرایطی از تکلیف رخ می‌دهد که در عالم تشریع وضع و رفع آنها ممکن نباشد. بنابراین در اموری مثل عقل و بلوغ که از امور تکوینی هستند که مأخوذند در تکلیف، در این امور تزاحم نیست. تزاحم نیست یعنی چی؟ یعنی اینها نمیتوانند سبب تزاحم بشوند. تکلیف و عقل نمیتواند ملاک و منات تزاحم باشد. چیزی که میتواند سبب ایجاد تزاحم بشود صرف چیست؟ قدرت. چرا؟ برای اینکه شارع میتواند عبد و تعجیز کنه و اونو الزام بکنه به اینکه قدرتش رو صرف تکلیف خاص بکنه و در این یکی تکلیف مصرف نکند. قدرت عقلیش رو ازش نمیگیره، اما قدرت شرعیش رو ازش میگیره با الزام او بر صرف قدرت در تکلیف خاص. به عبارت دیگر میفرمایند تزاحم فقط در شرایطی واقع میشه که مدخلیتی در ملاک حکم نداشته باشند. در مرحله جعل مدخلیت در ملاک نداشته باشند، بلکه فقط از شرایطی هستند که سبب حسن خطاب میشند. بنابراین بلوغ و عقل که دخیل در ملاکند طبق نظر ایشون، اینها محل وقوع تزاحم نیستند. اما قدرت که از شرایط حسن خطاب است محل وقوع تزاحم. بعد در آخر هم می‌فرمایند البته گاهی از اوقات تزاحم از غیر باب قدرت هم می‌تواند ایجاد شود. به جهتی دیگر، نه به جهت فقدان قدرت شرعی. بعد مثال می‌زنه برای این مطلب. مثالی که ایشون میزنه مربوط به بحث زکاته. اگر کسی 25 تا شتر داشته باشه، 25 تا شتر زکاتش 5 تا گوسفنده، منتها منوط بر این که حول بران بگذرد، سال برش بگذره. حالا اگر وسط هول، یعنی 25 تا شتر رو الان خرید، 6 ماه بعد یه شتر به اینها اضافه شد، شد 26 تا شتر. 26 تا شتر زکاتش یک بنت لبونه، یک شتر بنت لبون. این 25 تا فرض کنید اول سال، مثلا اول فروردین 25 تا شتر خریده، زکاتش رو باید کی بده؟ سال بعد. سر سال که رسید اول فروردین باید زکات رو بده. اما اول مهر این شتراش شده بود 26 تا، پس باید اول مهر بعد زکات 26 تا شتر رو هم بده. یعنی اول فروردین باید 5 تا گوسفند بده، 6 ماه بعد اول مهر باید یه بنت لبون بده به عنوان زکات. اما ما دلیل داریم که در یک سال بیش از یک زکات واجب نیست. در 6 ماه، در عرض 6 ماه آدم نباید دوبار زکات بده، اینو میدونیم. در هر سال یک بار زکات. این سبب چی میشه؟ سبب میشود بین حول نصاب 25 شتر و حول نصاب 26 تا شتر تزاحم ایجاد شود. از باب قدرت هم نیست، شارع اینو قدرتش رو ازش نگرفته، تعجیزش نکرده، نگفته حق نداری بدی، اگه اینو دادی حق نداری اونو بدی حق نداری اینو بدی، گفته واجب نیست که بدی. پس تزاحم هست، اما نه از جهت تعجیز مولوی و از به منات قدرت، به یک منات دیگر. در نتیجه باید در یکی از این دو حول 6 ماه تصرف کنیم. ما یکی رو بر دیگری مقدم کنیم و 6 ماه تصرف. این مجموعه فرمایشات مرحوم میرزای نائینی بود در مقدمه اولی که داشتن، که ما اسمشو گذاشتیم فائده اول. اما به مجموع این فرمایشات چند اشکال وارده. اشکال اول در خصوص ملاکی است که ایشون برای تعارض بین ادله ذکر کردند. اگه یادتون باشه اولین جهتی که بیان کردند جهت ملاک وجود تعارض بود. این ملاکاتی که ایشون شمردند برخیش درسته، اما برخیش نه، دقیق نیست. تعارض بین دو دلیل همواره از جهت اراده شارع است، اصلا ربطی به تکلیف مالایطاق نداره. همواره تعارض بازگشتش به اراده شارع است و جهت وقوعش هم یکی از این موارده، یکی از این جهات. بعضی وقتا تعارض ایجاد می شود بین دو دلیل به این جهت که جمع بین آنها مستلزم تناقض در اراده مولاست. که این تناقض یا ناشی از این است که یک دلیل دلالت دارد بر تعلق حب یا بغض مولا به یک متعلق، و دلیل دوم دلالت می کند بر عدم آن. مثلا فرض کنید یک دلیل بیاد بگه فلان شی حرام است، عقاب هم دارد، جهنم هم میری اگه انجام بدی، که دیگه نتونیم حملش کنیم بر کراهت، ظهور تام در حرمت داشته باشه. دلیل دوم بیاد بگه نه حرام نیست، مباح. این تناقض هم متعلق کراهت، یعنی کراهت بغض، در واقع بغض مولا هست. اگه بخوایم اینا رو جمع بکنیم بینش، معنیش این میشه هم متعلق مبغوض هست هم مبغوض نیست، این نمیشه. و یا این که به واسطه تعلق حب و بغض به متعلق واحد است، مثل همون مثالی که مرحوم عرض شود که میرزای ناینی هم بیان کرد، یه دلیل بیاد بگه فلان چیز واجب، دلیل دیگر بگوید حرام. حالا ما چرا اینا رو میگیم از باب تناقض؟ از این جهت که اینا ضدین لا ثالثن، از این جهت بله بر میگم در حکم نقیزین میشه، در حکم نقیزین میشه، وگرنه تناقض باید وجودی و عدمی باشه، اینجا وجودی و عدمی نیست، هر دو وجودی هن، حب و بغض هر دو وجودی هن. اما چون لا ثالثن عرض شود که ملاک تناقض درش هست، مگر اینکه کسی بگه نه کی گفته لا ثالثن، ممکنه چیزی نه محبوب باشد نه مبغوض، مثل امور مباح. اگر اونجوری باشد خب میشه از ضده، نباید بریم تو مثالهای ضده. و یا به این جهت که حب و بغض به دو متعلق تعلق گرفتن اما بین آنها ملازمه برقرار است، مثل همون مثالی که در بیان مرحوم میرزا ناینی داشتیم، اگر بفرم امر کند به استقبال مشرق و نهی کند از استدبار مغرب، درسته که بین استقبال مشرق و استدبار مغرب ملازمه هست و حب و بغض از یکی از آنها به دیگری سرایت نمی کند، اینطور نیست که بگیم اگر استقبال مشرق محبوب است پس استدبار مغرب هم محبوب است، نه، از یکی از متلازمین حب و بغض به دیگری سرایت نمی کند، این درسته. اما جمع بین حب به یکی از اونها و بغض دیگری هم امکان پذیر نیست، بنابراین جهت عدم امکان جمع بین دو دلیل اینه، نه اون مطلبی که مرحوم میرزای ناینی فرمود در اینجا. علت دیگری که ممکن است تعارض را سبب بشه بین دو دلیل این است که جمع بین دو دلیل مستلزم تضاد در اصل اراده شارع است، مثل این که یک دلیل قائم بشود بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت در روز جمعه به نحو تعیینی، دلیل دیگر قائم بشود بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه در عصر غیبت به نحو تعیینی، در حالی که ما از خارج می‌دانیم که در هر روز یک نماز ظهر بیشتر بر مکلف واجب نیست. اینجا در اصل اراده شارع تضاد وجود دارد، یعنی نمیتواند هم اراده کند این را هم اراده کند آن را، به دلیل خارجی میدانیم البته ها، وگرنه هر دو رو میتونه، ولی چون دلیل خارجی میگه اراده فقط به یکی تعلق گرفته پس میفهمیم که این اراده به هر دو امکان تعلق ندارد، این از باب تضاد، اون از باب تناقض بود. نه اینکه با دلیل دیگه، اون با اون دلیل تعارض ندارن، اون دلیل سبب وجود تعارض بین این دو دلیل شده، نه اینکه اونا با اون تعارض دارن، اونا با اون هیچ کدام با اون تعارض نداره، اون دلیل سبب شده که بین این دو دلیل تعارض به وجود بیاد. عرض شود که اما علت سوم این است که جمع بین دو دلیل مستلزم تضاد در متعلق اراده شارعه، نه در اصل اراده. مثل همون موردی که مرحوم میرزای ناینی بیان کرد، یه دلیل بیاد بگه شارع از تو میخواد قیام دائمی را، دلیل دوم بیاد بگه شارع از تو میخواد قعود دائمی را. قیام دائمی و قعود دائمی در خارج ضدینن. حالا دائمی هم لازم نیست باشه، در ظرف زمان خاص، مثلا ظرف زمانشون واحد باشه. حالا ایشون مثال دائمی میزن، در ظرف زمان واحد بگه شارع از تو میخواد، یه دلیل بگه در این ظرف زمان شارع از تو قیام میخواد، دلیل دیگر بگه در این ظرف زمانی شارع از تو قعود میخواد. اینجا تضاد هست. چرا تضاد هست؟ برای اینکه تعلق امر به هر کدام از این دو مستلزم چیست؟ مستلزم این است که متعلق دارای مصلحت ملزمه باشد. اگر گفتیم در ظرف زمانی اول این زد دارای این فعل دارای مصلحت ملزمه است، نمیتواند زد آن هم مصلحت ملزمه داشته باشد. چرا نمیتواند داشته باشد؟ برای اینکه برای تعیین مصلحت ملزمه صرف چیزی که در این متعلق هست مد نظر واقع نمی شود. با جمیع تبعاتش مد نظر قرار می گیرد. این مثالی که داریم می زنیم واسه در مورد حکم کلی نیست، تا وقتی می گیم ظرف زمانی خاص این دیگه حکم کلی نمیشه، میشه حکم شخصی، وگرنه خب ممکنه کسی بگه در تضاهم هم همینطوره دیگه. تضاهم فرقش این است که دوتا حکم تعلق گرفته به دو طبیعت، بعد الان در باب تطبیق بر مورد با هم دیگه تضاهم پیدا کردن، در این مورد خاص انقذ الغریق بر این مورد منطبق شده، سله هم بر این فرد میخواد منطبق بشه، اینا از باب تطبیق میان چی میشن؟ با هم تضاهم پیدا میکنن. اما تعارض مال اصل چیه؟ جعل. مال اصل جعل. یعنی اگر به جای این که حکم بر طبیعت منطبق حکم بر طبیعت مترتب بشه و بخواد اینجا منطبق بشه، شارع به نحو شخصی گفته بود انقذ زیدن، و از اون طرف فرموده بود در همین حالی که من بهت میگم انقذ زیدن در همین حال سله، این چی میشه؟ تضاهم یا تعارضه؟ این تعارضه دیگه، تضاهم نیست، چون از حیث جعل امکان ندارد، جعلش مشکل داره. اگر ما میگیم این موارد موارد تضاهم است، از چه جهته؟ از جهت این که در حین جعل چی حکم به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت. حکم به نحو قضیه حقیقیه بیان شده، نه به نحو قضیه شخصیه یا خارجیه. حالا این مثالی که داریم در اینجا میزنیم یه قضیه شخصیه است، یه قضیه خارجیه است. میگه که در فلان ظرف زمانی خاص از تو من قیام میخوام یا قعود میخوام. یه دلیل بگه قیام میخوام، یه دلیل بگه قعود میخوام. اینجا اون وقت اشکال از چه جهت ایجاد میشه؟ از جهت صدوری ایجاد میشود. شارع نمیتواند هر دو رو بگه، نه از جهت اینکه من قدرت بر امتثال ندارم. اون وقت میشه باب چی؟ باب تعارض، دیگه باب تزاحم نیست. چرا میگیم هر دو نمیتواند مصلحت داشته باشد؟ جهتش چیه؟ جهتش اینه وقتی که شارع میخواد امری را مترتب کند بر یک متعلقی، چگونه این کار را انجام میده؟ مصلحت موجود در آن را مد نظر قرار میده، میبینه به حد ملزم است، بعد امر میکنه بهش. مصلحتی که میخواد اینجا الان در نظر بگیره فقط مصلحت خودشه یا نه اموری که بر این مترتب میشه رو هم مد نظر قرار میده؟ مثلا میگه من الان اگر به این بگم قیام کن در این زمان، قیام مستلزم چیست؟ ترک قعود. قعود هم اگر مصلحت داشته باشد ترک آن مستلزم چیست؟ فوت مصلحتش. پس قیام یه مصلحتی دارد اما مستلزم فوت یک مصلحت دیگر هم هست. اینا رو روهم دیگه شارع حساب میکنه، میگه آقا داره اینجا مصلحت هست اما یک مصلحت دیگری هم فوت میشه. حالا مجموع اینها آیا به حدی هست که این مصلحتش ملزمه باشد یا نه؟ اگر باشد امر میکند، نباشد نمیکنه. فرض بر این است که به هر دو امر کرده. یعنی چی؟ یعنی مصلحت قیام رو در نظر گرفته و گفته با وجود فوت مصلحت قعود قیام مصلحتش ملزم است. بعد از اون طرف به قعود امر کرده. یعنی چی؟ یعنی مصلحت قعود رو در نظر گرفته و گفته با وجود فوت مصلحت قیام این دارای مصلحت ملزم است. این امکان پذیر نیست. پس تضاد بین چی ایجاد میشه؟ بین خود دوتا متعلق. این دوتا متعلق نمیتونن چنین خصوصیتی داشته باشن که مصلحتشون ولو با وجود ملازمه با فوت مصلحت دیگری به حدی باشد که ملزمه باشد در هر دو. پس تعارض ایجاد میشه. به چه جهت؟ به جهت این که بین خود دوتا متعلق تضاد هست. چون بین دوتا متعلق تضاد هست اونجا هم تضاد ایجاد میشه. اما اون چیزی که مرحوم میرزای ناینی بیان کرد، فرمود یکی از ملاک‌های تعارض تکلیف مالایطاق است. این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه ما سابقا چند بار اینو عرض کردیم، قدرت مکلف بر مأمور به در زمان جهل اصلا ملحوظ نیست، چه برسد به اینکه بخواد ملاک تعارض بین ادله قرار بگیرد. شارع اصلا نگاه نمیکنه که قدرت دارم یا ندارم، به قدرت من کاری نداره موقع جل. موقع جل فقط مصلحت و مفسده متعلق رو در نظر میگیره و جل میکنه. قدرت من اصلا ملحوظ نیست. فلذا نمیتواند ملاک وجود تعارض بین ادله هم باشد. تکلیف مالایطاق از باب قدرت وقتی شد ملاک چیست؟ ملاک تزاحمه، نه ملاک تعارض. این از باب تزاحم میشه، از باب تعارض خارج میشه، میره تو باب تزاحم. سه تا اشکال دیگر هم بر فرمایش ایشون هست که حالا انشالله جلسه بعد